تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتاب سال دانشجویی، آقای صادقی استاد خادم کتاب معرفی شد. و آغاز واگذاری زمین‌های رایگان قانون جوانی جمعیت در دولت 14 از دهه فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 دقیقه رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. همزمان با 30 آبان، روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، تقریض‌های رهبر انقلاب بر 3 کتاب در فرهنگسرای بهمن تهران رونمایی شد. این مراسم همراه با 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و قدردانی از قهرمانان ملی در 30 استان کشور برگزار شد.
سالگرد پیروزی جبهه مقاومت با کتاب‌ها همراه می‌شود. کتاب‌هایی با موضوع شهدای مدافع حرم که مزین به تقریض رهبر انقلاب شدند. از زندگی جوانترین شهید مدافع حرم در کتاب 20 سال و 3 روز، مادر شهید موسوی.
من دعا میکنم و از خدا میخوام که قبل از محرم تموم بشه، یعنی وارد ماه صفر میخوایم بشیم، من شهید بشم.
کتابی که رهبر انقلاب درباره آن فرمودند:
این شرح حال نیز برای امثال من قبط انگیز و حسرت زاست. نور این جوان و امثال او چشم امثال مرا خیره می کند و ما را متوجه تاریکی هایی که در آن گرفتاریم می سازد.
کتاب دیگری که مزین به تقریض رهبر انقلاب شده مجید بربری است. داستان زندگی حر مدافعان حرم، مجید قربانخانی.
مادر شهید قربانخانی:
به آقا گفتم کتاب مجید منم خوندید، من خیلی دوست داشتم داستان مجید رو بدونید. برگشت گفت یه متنی برات نوشتم میری میخونه. الان چند وقت من چشم انتظارم ببینم آقا درباره مجید من چی گفته، چی نوشته.
اینجا فطرتی پاک را، دلی روشن را، دستی خدمتگزار به ضعیفان را میبینم که رشته‌ای از انوار خورشید حسینی آنها را در خط نورانی جهاد و شهادت به کار می اندازد.
و روایت سبک زندگی مهندس شهید مرتضی عبداللهی در کتاب هوا تو دارم.
برادر شهید عبداللهی:
مرتضی هم خیلی علاقه به خدمت به دین، خدمت به اسلام و اینکه بتونه جونش رو حتی برای این مسیر بذاره داشتن، و وقتی هم که بحث دفاع از حرم به وجود اومد، دیگه بحث اهل بیت و دفاع از حرم از زینب و ناموس اهل بیت شد، خب این چند برابر شد.
رهبر انقلاب در کتاب هوا تو دارم بار دیگر توجه خود را به قهرمانان ملی نشان دادند.
این نیز جلوه دیگر از رویش‌های انقلاب است. جوان دلاوری با عقلانیت دهه 90 و احساسات دهه 60، مستاق الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.
تقریض‌های رهبر انقلاب فرصتی است بر پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در رویداد قهرمان ملی از زاویه کتاب‌ها به آن پرداخته شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
31 جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و 21 جشنواره ملی پایان نامه سال با معرفی و تقدیر از 28 اثر برگزیده از بین 1358 اثر برگزار شد. در این آیین استاد صادقی به عنوان استاد خادم کتاب معرفی شد.
دعوت می‌کنیم از جناب آقای طه عارف.
همزمان 2 جشنواره ملی کتاب سال و پایان نامه سال دانشجویی به کار خود پایان داد. از تقدیر برگزیدگان و نوقلمان گرفته تا معرفی مروج کتاب، علی اکبرزاده دبیر جشنواره:
وظیفه دبیرخانه این جشنواره معرفی این عزیزان، شناسایی و معرفی این عزیزان و شناسایی و معرفی آثار این عزیزان هستش. مرحله بعدی و گام بعدی بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دیگه هستش که بتونن از آثار این دوستان و بزرگواران و در واقع پژوهش‌های علمی اینها بتونن استفاده بکنن.
هدف جهاد خودشفایی از برگزاری این دو جشنواره حمایت و تقدیر از نوقلمانی که به تازگی رساله یا پایان‌نامه خود را به نگارش درآوردند. دانشجوی برگزیده:
این کتاب یعنی هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری جدیدترین و جامع‌ترین کتاب در زمینه شهرسازی.
دانشجوی برگزیده:
کتاب در ارتباط با تصویربرداری عملکردی در بالینی هستش. اون چیزی که این کتاب ارزشمند کرده اینه که این کتاب تجربه 20 ساله از اساتیده که تو این زمینه کار کردن.
این دو جشنواره مهمان ویژه‌ای هم داشت که اهل قلم به احترامش ایستاده تشویقش کردند و او را خادم کتاب نامیدن. صادقی استاد پیشکسوت:
گسترش فضای مجازی در این سالها باعث شده است که این فضا جای کتاب رو بگیره، ولی واقعا اون چیزی که در کتاب هست در این فضاهای مجازی به اون اهمیت، به اون اندازه و اهمیت پیدا نمیشه.
بیش از 60 داور آثار رسیده به دبیرخانه این دو جشنواره را بررسی کردند. حسین کاشانیان، خبرنگار صدا و سیما.
آغاز واگذاری زمین‌های رایگان قانون جوانی جمعیت در دولت 14 از دهه فجر. دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر از واگذاری بیش از 50,000 قطعه زمین به متقاضیان تا پایان سال گفت و اطمینان داد همه ی ثبت نام کنندگان قدیمی و جدید زمین‌هایشان را تحویل خواهند گرفت. آقای مرادی:
هیچ تزلزلی در حوزه اجرای قانون ما نخواهیم داشت و قانون با کیفیت و کمیت بهتر انشالله اجرا خواهد شد. هیچ مشمول قانونی و هیچ فردی که ثبت نام کرده قطعا از دور حذف نخواهد شد و حتما عزیزانی که مشمول قانون هستند زمین‌هاشون رو دریافت خواهند کرد تا اونجایی که به ما قانون اجازه بده و ما امکان و فضای اعطای زمین داشته باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت از راه اندازی سامانه ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه آیفون خبر داد. به گفته آقای دهخان دهنوی، سامانه همتا برای ثبت این گوشی‌های تلفن همراه طی چند روز آینده فعال می‌شود. وی درباره تعیین تکلیف گوشی‌های آیفون که پیشتر وارد کشور شده‌اند هم گفت ثبت سفارش این گوشی‌ها هم تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
ما داریم آماده می‌کنیم. خب یه مقدار از لحاظ مقررات موجود و رویه‌های عملیاتی، چون ما باید یه فضایی ایجاد بکنیم که امکان وصول این عوارض گمرکی در جای خارج از اون مبادی ورودی فراهم بشه. داریم از لحاظ فنی، زیرساختی و مقرراتی موضوع رو بررسی می‌کنیم و انشالله در چند روز آینده مسیرش آماده می‌کنیم. ولی من این قول رو میدم که این کار رو انجام میدیم، خیال همه هموطنان راحت باشه. همه اون گوشی‌هایی که قبل از این هم وارد شدن به زودی شرایطشون فراهم میشه، هیچ هزینه اضافه‌ای هم پرداخت نکنن.
نهایتا فقط 10 روز آینده.
بله، فقط همون حقوق ورودی که در قانون تعیین شده همون رو پرداخت خواهند کرد و انشالله امکان رجیستر کردن گوشی‌های اونها هم براشون فراهم میشه.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم پوش‌های ترمیم زخم مزمن را طراحی و تولید کنند. در فرایند ساخت این زخم پوش‌های جدید به طور همزمان از دو فناوری نانو و میکرو استفاده شده تا سرعت ترمیم زخم افزایش یابد.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد در هر 30 ثانیه یک نفر در جهان به خاطر زخم پای دیابتی دچار قطع عضو می شود.
چون دیابت داشتم حدود 25 سال این زخم عفونت کرد و جوری پاسیه شد که گفتن بعد از زیر زانو قطع بشه.
فناوران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم پوش ها را تولید کنند. محبوب شفیعی، مجری طرح.
زخمشو که ما طراحی کردیم علاوه بر اینکه حالا این قابلیت رو داره که به صورت کامل میتونه این عفونت و التهاب ناحیه زخم رو به عنوان مانع اصلی ترمیم کنترل بکنه، در هر چهار مرحله بعدی زخم هم این ترمیم و پروسه ترمیم رو کمک میکنه.
محصولاتی که با استفاده از مواد طبیعی و ارزان قیمت تولید شدن تا هزینه درمان بیماران را کاهش دهند.
پایه اصلی زخمشمون هیالورونیک اسید هستش که به صورت طبیعی حالا جزء موادی هستش که در بدن وجود داره و خود هیالورونیک اسید کمک میکنه به اینکه پروسه ترمیم زخم بهبود پیدا بکنه و زخمش قابلیت رهایش یک گازی رو داره به اسم نیتریک اکسید که نیتریک اکسید هم به صورت طبیعی در هر چهار مرحله ترمیم زخم وجود داره.
اهمیت بالای بازه رهایش گاز در فرایند ترمیم زخم باعث شد متخصصان جوان کشورمان از یک فناوری نوین در تولید نسل جدید زخم‌پوش‌ها استفاده کنند تا رهایش گاز آرام صورت گیرد. سبا سیاره، فناور.
تولید کننده گاز نیتریک اکساید رو در داخل ابتدا در داخل یک سری نانو ذره بارگذاری بکنیم و سپس این نانو ذرات رو در داخل میکرو ذرات بارگذاری بکنیم که دیدیم به صورت قابل توجهی به روند رهایش این گاز اثرگذار هست و میتونه یک رهایش طولانی مدت تر و پیوسته تری رو برای ما فراهم بکنه که خب این خودش هم یعنی بارگذاری نانو ذره در میکرو ذره خودش هم یک کار نوینی در پروژه ما محسوب میشه.
بنابر اعلام رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی، سالانه 10,000 پا در ایران به علت ابتلا به دیابت قطع می شود. توسعه این زخم پوشا می تواند از قطع عضو دیابتی جلوگیری کند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی شیراز پس از 10 سال تحقیقات و آزمون و خطا سرانجام موفق شدند واکسن تیلریوز گاوی با فناوری منحصر به فرد را تولید کنند. این بیماری خونی سالانه 100,000 رستگام را در جهان از بین می‌برد.
سالانه 100,000 رستگام را در جهان از بین می‌برد. خدری دامپزشک.
بیماری تیلریوز یک انگل خونیه که وقتی دامو درگیر میکنه بعضن اگه درمان نشه در موارد بسیار زیاد باعث تلفات دام میشه.
مهمترین راه مبارزه با این بیماری تزریق واکسن میباشد. واکسن های زنده ای که میبایست در دمای منفی 196 و با تانک ازوت به دامداری ها حمل شود، روشی مرسوم در جهان اما خطرناک. نام‌آوری عضو هیئت علمی مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی.
ممکنه بعضی مواقع پیش بیاد که واکسن از منهای 196 وقتی میاد بیرون این منفجر بشه.
دسترسی هرچه سخت‌تر واکسن گران‌تر.
این واکسن مفیده اما گرونه.
دانشمندانی در مرکز تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی شیراز بیش از 10 سال تحقیق کردند و سرانجام دانش ایرانی از این آزمون سخت سربلند بیرون آمد. شیرازی رئیس مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی شیراز.
تونستیم سیکل صد رو حل بکنیم و استفاده از تانکر ازوت رو کنار بذاریم و در دمای 4 تا 8 درجه برای اولین بار در دنیا این واکسن ساخته بشه و ارائه بشه.
حمل واکسن با تانکر ازوت اون هم در شرایط سخت و خطرناک تبدیل شده به واکسن.
واکسنی هست که ما در ایران چه در حوزه دامپزشکی و پزشکی ساختیم و مشابه خارجی نداره.
واکسن در دامداری ها هم امتحان خودش رو پس داده.
2500 رست تلیسه رو واکسن زدیم و خوشبختانه بعد از فالو کردن دیدیم هیچ گونه کیس بیماری تو اون سال در نیامد.
واکسن جدید 90% هزینه ها رو کاهش داده و امکان ارسال به دور افتاده ترین مناطق رو هم مهیا کرده. 250 میلیون رست گاو از اروپا تا آسیا در معرض این بیماری خطرناک هستند.
امیدواریم که بتونیم در سالهای آینده ضمن تأمین نیاز داخلی امکان صادرات هم داشته باشیم.
این واکسن یعنی دستاوردی جهانی با اتکا به دانش ایرانی. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته دهم لیگ برتر والیبال امروز برگزار میشود و تیم صدر جدولی شهرداری ارومیه در خانه میزبان پیکان تهران است. در سایر بازیهای امروز طبیعت اسلام شهر با شهداب یزد، سایپا با سپهر صدر مشهد، چادرملو اردکان با مهرگان نور، گیتی پسند با فولاد سیرجان و صنعتگران امید با پاس گرگان روبرو میشود. تیم ملی بسکتبال قزاقستان برای بازی با تیم کشورمان در انتخابیه کاپ آسیا به تهران نمی آید. قاسم کیانی سخنگوی فدراسیون بسکتبال با اعلام این خبر گفت بازی تیم‌های ایران و قرقیزستان در پنجره دوم انتخابیه کاپ آسیا برای ساعت 17 جمعه 2 آذر برنامه ریزی شده بود، اما مسئولان تیم قزاقستان با اعلام رسمی از سفر نکردن به تهران خبر داده و خواستار بازی در قزاقستان شدند تا در بازی برگشت به تهران بیایند که مخالفت جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان را در پی داشت. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در پنجره دوم انتخابیه کاپ آسیا دوشنبه 5 آذر در دوحه با تیم قطر روبرو می شود. تیم کشورمان در گروه پنجم این مسابقات با تیم‌های ملی قطر، قزاقستان و هند هم گروه است و در پنجره نخست مقابل تیم‌های هند و قطر به پیروزی رسیده است. هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد. در مجمع انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد که امروز در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد، هاشم اسکندری با کسب 38 رأی از 46 رأی مأخوذ به مدت 4 سال ریاست این فدراسیون رو بر عهده گرفت. در این رأی‌گیری کامبیز صنعتی 7 رأی و محمد حسین واقف زاده 1 رأی داشتند و 2 رأی نیز سفید بود. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه کشور عصر فردا با 1 دیدار در تهران ادامه می‌یابد. در دیدار آغازین محله 16 نهایی رقابت‌ها تیم پرسپولیس از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم لیگ 1 مس سنگون خواهد بود. سایر مسابقات این مرحله روزهای دوم، سوم و چهارم آذر برگزار می‌شود و در بازی مهم تراکتور با گلگوهر، پارس جنوبی با سپاهان، زباهن با هوادار، نساجی با مس شهر بابک و چادرملو با ملوان دیدار می‌کنند و برگزاری مسابقه استقلال تهران و مس کرمان هم به چهارشنبه 21 آذر موکول شده است. و مسابقات تنیس جام دیویس با حذف اسپانیا در شب وداع نادال ادامه یافت. در دور 1/4 نهایی این رقابت ها در مالاگای اسپانیا تیم میزبان بربر در این دیدار رافائل نادال اسطوره 38 ساله و پر افتخارترین تنیسور جهان پس از قبول باخت 2-0 بربر بوتیک فان دزاند شولپ هلندی رسما از دنیای حرفه‌ای خدافظی کرد. در دور 1/4 اسپانیا تیم میزبان بربر هلند تن به باخت 2-1 داد. سپاس از همراهیتون.
هک شبکه بلک چین، تعمیر مالی و پولشویی موساد. گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری مدعی شد پس از 4 ماه کار شبانه روزی توانسته به زیرساخت‌های تامین مالی و پولشویی موساد در بلک چین نفوذ کند و همه 8 ترابایت اطلاعات بسیار حساس آن را به دست آورد. این گروه سایبری همچنین مدعی شد سرویس موساد به قدری به امنیت این شبکه اطمینان داشت که برای نفوذ به آن 1,000,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. گروه سایبری هنزله اعلام کرده فعلاً 1 ترابایت اطلاعات به دست آمده از این گروه از این حمله گسترده سایبری به موساد را منتشر کرده و 7 ترابایت داده دیگر را به زودی منتشر می کند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:14 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
مرد میدان، قهرمان ملی، الگویی برای تمام نسل‌ها. اینها واژه‌هایی است برای تداعی نام و یاد قهرمانی که گام‌هایش لرزه بر تن دشمنان و سخنان مخلصانش دل هر انسان آزاده‌ای را آرام می‌کرد و او کسی نیست جز شهید حاج قاسم سلیمانی. 3 آبان در تقویم رسمی کشور به نام روز قهرمان ملی نامگذاری شده. به همین مناسبت من فاطمه عبدالی گفتگو می‌کنم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی دانشگاه عالی دفاع ملی. بفرمایید که شهید سلیمانی چگونه قهرمان امت اسلامی شد و تونستن فرماندهی قلوب طبقات مختلف جامعه را به دست بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید سلیمانی، سردار دلها رو که واقعا برای همه ما به عنوان یک مکتب و یک راه همیشه الهام بخش بوده. شجاعت و شهامت و روحیه شهادت طلبیشون و حضور در میدان خطر، اون شرایطی رو که داعش در سوریه و عراق ایجاد کرده بود و ایشون خودش رو در میدان خطر قرار میداد، حتی مواردی که مثلا بعدن ابو کمال یا جاهایی که اتفاقات ویژه واقع شده، مثلا محاصره بودن، ایشون با هلیکوپتر در اون منطقه محاصره شده پایین می اومد و نیروهای در محاصره رو حمایت میکرد، هدایت میکرد و باعث شکستن محاصره شدن. اینا چیزهایی نیستش که تو فیلم های هالیوودی و نیوزیلک ما میبینیم، بعضا در واقعیت اتفاق افتاد و مردم لمس کردن این ویژگی ها رو در شهید سلیمانی. در دوران دفاع مقدس هم ما شاهد این ویژگی های شهید سلیمانی بودیم در لشکر سارالله و البته بعدم در فرماندهی نیروی قدس. ایشون 2 ویژگی اصلی رو در مدیریت همیشه مورد توجه قرار میداد. یکی این مسئله اطلاعات بود و شناخت دشمن و شناخت منطقه. وقت میگذاشت با حوصله و صبر و نیروهایی رو میفرستاد برای شناسایی منطقه در عملیات ها، در هر برنامه‌ای که داشت، و با یک شناخت دقیق از وضعیت جامعه هدف و منطقه عملیاتی وارد عمل میشد. دقیقا میدونست که چی به چی است و قابل پیشبینی. حتی موقعی که ایشون فرمانده قرارگاه قدس سیستان و بلوچستان سپاه شده بود، قبل از اینکه بره مسئولیت رو تحویل میگیره، من شنیدم که ایشون مدتی رو سر کار نمیره، سر اون مسئولیت فرماندهی که داشته، میره داخل جامعه استان سیستان و بلوچستان در میان عشایر و در میان استاییان بلوچ با اونها حشر و نشر میکنه، با سرقبایلشون صحبت میکنه، یه شناختی از شرایط منطقه به دست میاره. حالا من شنیدم حتی که مدتی چوپانی میکنن، چیز عجیبیه که تو این محیط بتونه واقعا درک درستی از شرایط اون منطقه داشته باشه. بعد میاد در موقعیت فرماندهی با این شناختی که داره و طراحی و برنامه ریزی میکنه. همین ویژگی‌ام ما در مقابله با ضد انقلاب و داعش و اون حوادثی که در منطقه اتفاق افتاده از ایشون سراغ داریم. مرد میدان بود، یعنی همونطور که مقام معظم رهبری یه بار اشاره فرمودن، در میدان خطر و در میدان عمل فرمانده حضور پیدا میکنه و به دیگران تشویق میکنه که اونها بیان، یعنی یک نوع مدیریت و رهبری قیادی. خب به این فرمانده میدان میتونه در حوزه سیاسی و اجرایی برای ما درس باشه، یعنی بریم تو صحنه جامعه از نزدیک مسائل رو دنبال میکنیم. همون سفرهای استانی که با معظم رهبری هم خیلی توصیه داشتن به مسئولین اجرایی کشور و رؤسای جمهور، این درسی است که باز با از این مدیریت و فرماندهی میدان میگیریم از شهید سلیمانی.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. وقتی کتاب دستمون میگیریم انگار به زمان سفر میکنیم، چون کتاب ها چنان قدرتی دارن که میتونن زمان رو متوقف کنن، اونو به عقب بکشن و حتی به سمت آینده ببرن. به برنامه خودتون خوش اومدید. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب روشنگر تاریکی هاست، اثر جبار باغچه‌بان و صفیه میربابایی که از سوی انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شده. این کتاب در برگیرنده زندگی جبار باغچه‌بان و همسر و یاورش صفیه خانم میربابائیه و یادداشت‌های سمین و سمینه باغچه‌بان رو هم درباره زندگی پدر و مادرشون در این کتاب می‌خونیم. و در انتها باید بگیم که یک مجموعه از عکس‌هایی از آلبوم خانوادگی خانواده باغچه‌بان رو هم شاهد هستیم.
فصل پاییز است. 15 سال از مرگ همسرم می‌گذرد. من تنها نشستم و به گذشته می اندیشم. خاطرات تلخ گذشته که از کودکی من آغاز می شود لحظه ای من را تنها نمی گذارد. چاره ای جز به روی کاغذ آوردن آنها ندارم.
کتاب کاملیه، میخواد یک ذهنیتی به ما بده در مورد شخصیتی که بسیار خدمت کرده در صدای گذشته برای ادبیات کودک، برای کودکان و یکی از شخصیت‌های فراموش نشدنی هست. باید بگیم که جبار باغچه‌بان از پیشگامان آموزش و پرورش نوین و پایگزار آموزش و پرورش ناشنوایان ایران هست و باید بگیم که واقعا یک کار بسیار بزرگی انجام داده. در بسیاری از کتاب‌ها یاد می‌کنن از عبارت جنگ با تاریکی و نادانی، یعنی وقتی می‌خوان در مورد باغچه‌بان صحبت کنن میگن کسی هست که تونست با دانایی به جنگ تاریکی و نادانی بره و اون رو شکست بده. شخصیت بسیار تاثیرگذاری هست و همسرشون هم در این موفقیت‌ها تاثیر بسیار زیادی داشتن. به همین دلیل بخشی از این کتاب میتونیم بگیم به زندگی همسر ایشون میپردازه و تأثیری که ایشون روی زندگی مرحوم باغچه‌بان داشتن. کتاب با یادداشت‌های صفیه میربابائی همسر آقای باغچه‌بان آغاز میشه و بعد از اون شاهد زندگی نامه خودنوشته آقای باغچه‌بان هستیم. در ادامه نوشته‌ها، درد و دل‌ها و عبارات مختلفی رو شاهد هستیم. قسمت عکساش هم قسمت جالبیه، یعنی عکسایی هست که شاید کمتر باهاش روبرو بودیم. در رابطه با انتشار کتابم باید بگیم که این اثر نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های زندگی نامه کوشندگان راه بهسیستی کودکان ایران هست که مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر کرده. امیدواریم که در روزهای آینده شاهد ادامه این مجموعه باشیم. شنیدم چند جلد دیگه از این مجموعه هم منتشر شده. امیدواریم ادامه دار باشه و بپردازه به کسانی که واقعا تلاش کردن که هر روز ایران زیبای ما جای بهتری برای زندگی باشه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
من
یه جوونم مثل سر با آرزوهایی رفیع، شورم مثل کوهی بلند، قلبم مثل دریا وسیع. شما این بده به به ایران زیبا. تو الف بده.
آسمان چشم من آینه تو، من جوان و تو جوان، از عشق مملو.
شبکه جوان را عشق است.